ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، شمایی که در یکی از گرم‌ترین شب‌های سال دوم مرداد ماه رادیو فردا رو برای شنیدن تازه‌ترین اخبار چهارشنبه انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده عصری هستم و با شما تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده که بخش‌های مختلفش یعنی مصاحبه، گزارش و تحلیل‌ها رو همکارانم تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. جنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر خواستار تظاهرات سراسری در روز جمعه در پشتیبانی از دولت موقت مصر شد تا به گفته او با مشروعیت بیشتری بتواند با خشونت و تروریسم برخورد کند. جنرال السیسی تأکید کرد که به نقشه راه سیاسی خود برای اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات ظرف 6 ماه آینده وفادار است. در جریان خشونت‌های روز چهارشنبه در مصر 3 نفر کشته شدند. 2 نفر در حمله افراد ناشناس به تظاهرات طرفداران محمد مرسی جان خود را از دست دادند و 1 نفر در پرتاب بمب به 1 ساختمان پلیس در شهر منصوره کشته شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از به تعویق افتادن فروش 4 جت F-16 به ارتش مصر خبر داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از جورج لیتل سخنگوی پنتاگون گزارش داده است که این تصمیم تنها به فروش این هواپیماهای جنگنده پیشرفته مربوط می شود و هنوز درباره کمک سالانه 1,300,000,000 دلاری آمریکا به ارتش مصر تصمیمی گرفته نشده است. پنتاگون در این حال تأکید کرده است که رزمایش سالانه مشترک آمریکا و مصر انجام خواهد شد. سخنگوی پنتاگون به دلیل به تعویق افتادن فروش جت‌های F-16 به مصر اشاره نکرده و تنها گفته است که با توجه به وضعیت جاری در مصر لازم است در این مورد احتیاط شود. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در قطعنامه‌ای از جناح‌های سیاسی در عراق خواست به سوی گفتگوهای سیاسی جدی و وحدت ملی در این کشور حرکت کنند. شورای امنیت در این قطعنامه که به اتفاق آرا به تصویب رسید دولت عراق را ترغیب کرده است که به تحکیم دموکراسی و حاکمیت قانون در این کشور ادامه دهد، امنیت و نظم عمومی را بهبود بخشد و با تروریسم و خشونت فرقه‌ای مقابله کند. قطعنامه شورای امنیت همچنین مأموریت سیاسی ویژه سازمان ملل در عراق را تا ماه ژوئیه تیر ماه سال آینده تمدید کرد. این قطعنامه مجوز ادامه نظارت بر اقدامات عراق برای یافتن شهروندان و اموال ناپدید شده کویت در جریان اشغال این کشور توسط صدام حسین را می دهد. روزنامه ایونینگ استاندارد چاپ لندن به نقل از وزارت خارجه بریتانیا میگوید نماینده از سوی این کشور در مراسم تحلیف حسن روحانی در 13 مرداد ماه حضور نخواهد داشت. بنابراین گزارش وزارت خارجه بریتانیا گفته است موضع اتحادیه اروپا این است که سفارتخانه‌های اعضای آن میتوانند نمایندگانی به این مراسم بفرستند، اما از آنجایی که سفارت بریتانیا در تهران بسته است هیچ نماینده از سوی لندن در این مراسم حضور نخواهد داشت. داگلاس الکساندر وزیر خارجه دولت در سایه حزب کارگر حزب مخالف نفرستادن نماینده به این مراسم را اشتباه و از دست رفتن فرصت دانسته است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که از همه کشورها به جز آمریکا و اسرائیل برای شرکت در مراسم سوگند حسن روحانی دعوت شده است. محمد رضا عارف از نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران که به نفع حسن روحانی کنار کشید گفته است برخی گروه‌ها و رسانه‌های خاص که نقشی در پیروزی آقای روحانی نداشتند در صددن رأی مردم را مصادره کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای عارف روز سه‌شنبه در جمع شماری از اصلاح طلبان شهر مشهد با انتقاد از اصولگرایان حاکم در ایران گفته است که نتیجه عملکرد آنها در دوران 8 سالی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اخلاق گریزی نسل جوان بوده است. محمد رضا عارف افزوده که اصولگرایان با بی‌اخلاقی تمام در اواخر دولت فعلی سعی کردند حساب خود را از آن جدا کنند در حالی که باید مردانه پای دولت می‌ایستادند و پاسخگوی افکار عمومی می‌بودند. در حالی که گزارش‌ها که از موافقت دولت روسیه با خروج ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا از فرودگاه مسکو و رسیدگی به تقاضای پناهندگی موقت او بود، وکیل سنودن به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که اداره مهاجرت این کشور هنوز مجوزی به سنودن نداده است که بتواند با آن از فرودگاه خارج شود. اسنودن از 23 ژوئن حدود 1 ماه پیش در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد و به دلیل لغو گذرنامه‌اش توسط آمریکا قادر به سفر به هیچ کشوری نیست.
متشکرم از مینا بهار. من از خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا، همچنان همراه ما بمونید. توافق کردهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه در نشستی مشترک بر سر مسائل مشترک خود.
کردهای سوریه در چارچوب سوریه خواستار حقوق خودشون هستند. کردهای ترکیه دارن با دولت ترکیه باب مذاکره و باب دیالوگ و اینها رو گشودن.
ابراز نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره تهدید خانواده روزنامه‌نگاران در ایران.
تهدید روزنامه‌نگاران چه در داخل ایران و چه خارج، به ویژه با گروگانگیری خانواده هاست، با تحت فشار قرار دادن خانواده هاست.
تا 24 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا درباره مصر بشنویم که در چند روز گذشته به خصوص نارامه‌های تازه‌ای در این کشور به وجود اومده و دوره تازه خشونت‌ها بعد از محمد مرسی شکل گرفته. به خصوص امروز چهارشنبه روز چندان آرامی در مصر نبود. ایریا جزائری همکارم در منطقه که خبرهای رسانه‌های عرب زبان رو پیگیری می‌کنه روی خط تلفن رادیو فردا هست. ایریا برامو بگو تازه‌ترین خبرها چه هست در مورد نارامی‌های اخیر مصر؟
آزاد نارامی ها در دو بخش مختلف داره اتفاق میفته، که در شبه جزیره سینا و یکی در درون مصر و در خود قاهره و منطقه دیگه. در شبه جزیره سینا که اسلامگرایان چند وقتی است با نیروهای دولتی در گیشان یک خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شد که به کشته شدن دست کم 3 نفر انجامید. شب گذشته هم حملاتی به مناطق بعضی مراکز پلیس و ارتش صورت گرفت که چند نفر هم کشته شدن، حالا تعدادشون 3 یا 4 نفر گزارش شده از نیروهای امنیتی. اما در قاهره افراد ناشناس مسلح به یکی از تظاهرات هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر حمله کردند و دست کم 2 نفر رو کشتن. یک نارنجک هم به سمت پاسگاه پلیس در منطقه منصوره پرتاب شد که یک پلیس کشته شد و چند نفر دیگه زخمی شدند.
با وجود این نارامی هایی که تو مشخصات و جزئیاتشون رو گفتی، ارتش مصر برای تظاهرات در کشور دعوت کرده. در واقع فرمانده کل نیروهای مسلح مصر توی صحبت‌هایی که گفته میشه علیه اخوان المسلمین هست، خواستار برپایی یک تظاهرات سراسری در کشور شده در روز جمعه، همین 2 روز آینده. در مورد این تظاهرات چه میدونی؟
درست صحبت آقای عبدالفتاح السیسی فرمانده کل ارتش مصر و وزیر دفاع صحبت های دست کم در منطقه بی‌سابقه بود. یک فرمانده ارتش از مردم میخوان برای اینکه این اختیار به ارتش واگذار بشه که مقابله کنه با خشونت ها و با تروریست ها، به خیابون ها بیان و تظاهرات کنن. دفاع کرده از اقدام ارتش در برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر و گفته با آقای مرسی 3 بار صحبت کرده برای اینکه طرح توافقی مطرح کنه و در مورد این طرح هم باش به توافق رسیده، اما مرسی هر بار این توافق رو نقض کرده.
و چه واکنش هایی شده تا الان به این دعوت که اونطور که تو هم گفتی چندان پیش بینی شده نبوده، دعوت فرمانده کل نیروهای مسلح به تظاهرات سراسری در کشور؟
هواداران محمد مرسی که تحت ائتلافی با نام ائتلاف حمایت از مشروعیت جمع شدنی که ائتلاف اسلامگراست، گفتن آقای السیسی داره دعوت به جنگ داخلی میکنه و روز جمعه شاید آغازگر جنگ داخلی در مصر باشه. گروه اخوان المسلمین، گروهی که آقای مرسی به اون منتسب هست و یکی از اعضاش هست، هواداران خودش رو دعوت کرده روز جمعه هم به خیابونها بیان برای مقابله با اون چی که کودتا خونده، چون که هواداران آقای مرسی برکنارش رو کودتا میدونن. و همچنین گفتن فرمانده ارتش داره تهدید میکنه گروه اخوان المسلمین و هواداران آقای مرسی رو، و تاکید کرده اسامه لوریان از رهبران گروه اخوان المسلمین که میلیون ها نفر از هواداران مرسی در خیابونا خواهد بود و تا بازگشتش به قدرت در خیابونا خواهند ماند. در مقابل بعضی گروه ها از جمله جنبش های تمرد که تظاهرات اخیر علیه مرسی رو سازماندهی کرده بودن استقبال کردن از دعوت ارتش.
و آخرین سوال من در مورد آمریکا هستش که ساعتی پیش در واقع پنتاگون اعلام کرد که فروش جت F-16 یعنی جنگنده ها رو به مصر به تأخیر میندازه. چرا این موضوع مطرح شد در چنین شرایط زمانی در مصر؟
آزاد جورج لیتل سخنگوی پنتاگون توضیح نداده دقیقاً به چه دلیل تأخیر افتاده خوش این چهار جنگنده رو، فقط گفته به خاطر اوضاع جاری مصر هست. مثلا این است که ارتش مصر سالانه 1,300,000,000 دلار از آمریکا کمک دریافت میکنه و اگر آمریکا کودتا بدونه برکنار آقای مرسی رو، بر طبق خود قوانین آمریکا دیگه حق نداره این کمک‌ها رو به مصر ارائه بده. گویا دولت آمریکا در تصمیم گیری هنوز مردد هست که آیا کودتا بدونه یا ندونه اونچه که در مصر اتفاق افتاده رو.
متشکرم. ایلیا جزایری همکار ما در منطقه روی خط تلفن رادیو فردا بود. در مورد آخرین مسئله مربوط به مصر شنیدید. میتونید این خبرها رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که نمایندگانی از کردهای ترکیه، ایران، عراق و سوریه در نشست مشترک بر سر برپایی یک کنگره بزرگ جهانی از همه کردها به توافق رسیدند. رویترز اضافه کرده که این گردهمایی از روز دوشنبه 31 تیر ماه به دعوت مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق در شهر اربیل برپا شده تا در مورد جدایی‌های تاریخی کردها به بحث بپردازند. حسن شرفی جانشین دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و سخنگوی این حزب از جمله کردهای ایرانی تباری هست که در این نشست شرکت کرده. همکارم نادر صدیقی با او صحبت کرده.
در این گرد همایی هدف از برگزاری کنگره‌ای که به مورد نظر بود، ارسال این پیام به مردم و کشورهای جهان و منطقه مورد بحث قرار گرفت به این مضمون که کردها در همه کشورها موجودیتشون در بعضی ها انکار میشه، در اکثرشون حقوقشون پایمال میشه و کردها خواستار آنن که به وجودشون اعتراف بشه و از طریق مسالمت آمیز و به شیوه دموکراتیک حقوقشون بشه. کردها به حقوق همه ملت‌ها و خلق‌های منطقه و جهان احترام می‌گذارند و با توجه به شرایط متفاوتی که کردها در هر کشوری، در ایران، در ترکیه، در سوریه، در عراق دارند، این مسائلشون در این کشورها مطرح بشه و در هر کشوری که زمینه دیالوگ با کردها فراهم باشد، این مسائل از طریق دیالوگ و مطالباتشون از طریق گفتگو مطرح بشه و به این امید که گوش شنوایی هم برای شنیدن این خواسته ها وجود داشته باشد. مسلماً در کشورهای هم که مسئله کردها را این کاردیان ها دیده می گیرند، طبیعتاً طرح این مسائل تلاش جهت دستیابی به حقوق کردها در این کشورها علی‌رغم خواست کردها شیوه های دیگری از مبارزه بر اونها تحمیل خواهد شد، چیزی که تا حالا هم شده، به گونه ای که در برابر سرکوب، در برابر تهدید، در برابر ارعاب حق مبارزه داشته باشند از خودشون و از خواسته هاشون.
با این حال آقای شرفی، به گزارش خبرگزاری ها آقای مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه در سخنان افتتاحیه این گردهمایی که به ابتکار ایشون هم برپا شده بر یک استراتژی مشترک و داشتن یک صدای واحد کردها تاکید کردند. آیا این به معنی دعوت ایشون در جهت تلاش برای ایجاد یک کردستان بزرگ و فراگیره؟
نه خیر، هیچ کس از سخنان آقای بارزانی این استنباط رو نکرد حاضران در این گردهمایی و اصلا همچین چیزی مورد بحث نیست، بلکه همه بحث هایی که شده حل مسئله کردهای هر کشوری در چارچوب اون کشور مورد بحث قرار گرفته. این گردهمایی البته یک هیئت 21 نفره را هم تعیین کرده که برای فراهم کردن زمینه برگزاری کنگره اقدام بکنند. مسئله استراتژی برداشت همه شرکت کنندگان در گردهمایی این بود که منظورشون از استراتژی مشترک تمام سعی کردها در جهت تحقق مطالباتشون و حقوقشون شیوه مسالمت آمیز، شیوه دیالوگ و اینها باشد.
آقای شرفی، صرف نظر از برداشت شما و دیگران از سخنان آقای بارزانی، آیا در جریان نشست اربیل بودند کسانی که دارای احساسات و دیدگاه‌های استقلال طلبانه برای تشکیل یک کشور مستقل کردستان باشند؟ آیا نظری در این زمینه ابراز شد؟
نه، شما ملاحظه بفرمایید الان کردهای سوریه دارن در چارچوب سوریه خواستار حقوق خودشون هستن. کردهای ترکیه دارن با دولت ترکیه باب مذاکره و باب دیالوگ و اینها رو گشودن و دارن در این جهت تنش‌زدایی و اینها جلو میرن. کردهای عراق با دولت عراق روابط خوبی دارن، موقعیت بهتری دارن از سابق. نمونه کردهای ایران در میان کردهای که دارای سوابق زیادی در امر مبارزه برای دموکراسی در ایران و حقوق ملیتی های ایران و کردها از جمله دارن، هیچ کدومشون نه در برنامه سیاسیشون نه در طرح خواستهاشون به هیچ شیوه‌ای از این مسائل سخنی به میان نیاوردن در طول سالیان متمادی، علی‌رغم سرکوب ها و اعدام ها و همه اینها همچین چیزی هرگز مطرح نبوده. من نه در بین کردهای ترکیه، نه در بین کردهای سوریه، نه در بین کردهای ایران ببیشه و نه در بین کردهای عراق، در بین احزاب مؤثرشون و در بین اونهایی که برنامه سیاسی مدون و مشخصی دارن به روشنی همه حل مسائل خودشون رو در چارچوب کشورهای خودشون مطرح کردن. همچین چیزی رو من نه در گرد همایی احساس کردم، نه در بین سازمان های مؤثر سیاسی کردم، در هر یک از کشورهای که شما به نظر بگیرید همچین چیزی احساس نمیشه کرد.
درباره نشست مشترک کردهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه در اربیل عراق شنیدید. نادر صدیقی از رادیو فردا با حسن شریفی گفتگو می‌کرد، جانشین دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و سخنگوی این حزب که در این نشست شرکت کرده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت چند روزنامه‌نگار زندانی و همینطور آزار و تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران خارج از کشور ابراز نگرانی کرده. این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران به وضعیت 3 روزنامه‌نگار زندانی در ایران اشاره کرده و خواستار اقدام جامعه جهانی و اتحادیه اروپا برای تأمین روزنامه‌نگاران ایرانی شده. فریبا پژوه، روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح طلب و همکار سابق رادیو بین‌الملل فرانسه، محمد چراغی، مستندساز و خبرنگار سابق صدا و سیما و همینطور فرزانه نوری، مادر فرهاد نوری، روزنامه‌نگار سایت میزبان نور، از جمله نویسندگانی هستند که در بیانیه گزارشگران بدون مرز به وضعیت اونها اشاره شده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگویی با رضا معینی، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز، در مورد مواردی که باعث نگرانی این نهاد شده پرسیده.
دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه در ایران یک امر رایج است و این نگران کننده است. به ویژه در رابطه با روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران هیچ قانونی برای دستگیری وجود ندارد، علی‌رغم آن که دستگاه قضایی باید مجوز بدهد، یعنی با حکم دادگاه باشد، اما عملا مامورین امنیتی این احکام رو به نوعی جعل و تحت فشار این مامورین بعضی از قضات همکاری میکنن و این احکام رو میدن که این باز هم از خودسرانه بودن این بازداشت ها چیزی رو کم نمیکنه. در مورد همکار دستگیر شده ما خانم فریبا پژوه، به عنوان یک نمونه، همون گونه که ما به نقل از خانم عبادی گفتیم، ایشان صرفا به درخواست و خواست یک بازجو بازداشت شدند و این نه رعایت قانون است و نه درست است. بخش دیگر تهدید روزنامه‌نگاران چه در داخل ایران و چه خارج به ویژه با گروگانگیری خانواده هاست، با تحت فشار قرار دادن خانواده هاست. این مجموعه مسائل، یعنی چه این فشارهایی که به خانواده ها می آورند و چه بازداشت های خودسرانه، موجب نگرانی است و وظیفه ما بود که در این رابطه اطلاع رسانی کنیم.
آقای معینی، خانواده های شماری از همکاران ما در رادیو فردا هم شامل این گونه تهدیدها شدند. برای جلوگیری از آزار خانواده های این گروه از روزنامه‌نگاران که در خارج از کشور در حال کار هستند، آیا گزارشگران بدون مرز پیگیری هایی را هم انجام میده یا فقط بیانیه منتشر میکنید؟
بیانیه منتشر کردن نوعی پیگیری است به نظر من و نوعی اطلاع رسانی است برای روشن کردن مسئله. اما چه همکاران شما چه همکاران دیگر نهادها در این اطلاعیه ما تاکید کردیم، بیش از 70 مورد تهدید رو در 7 ماه گذشته داشتیم. یعنی به طور متوسط میتونیم بگیم در هر ماه 10 مورد تهدید وجود داشته. بخشی از این روزنامه نگاران در کشورهای اروپایی و یا آمریکا زندگی میکنن. بخشی از این روزنامه نگاران تحت حفاظت و حمایت مانند شهروندان دیگر اروپایی قوانین جهانی و قوانین ملی این کشورها قرار دارند. بنابراین این گونه تهدید به نوعی دخالت در امور برخی از کشورها هم محسوب میشه. در این اطلاعیه آنچه که ما گفتیم به طور مشخص و معین که آغازی است برای اتخاذ بخشی از تدابیر و تصمیم ها و امکانات قضایی برای پیگیری امر این گونه است که این عمل آمدانه جمهوری اسلامی در تهدید اقدامی در نقض قوانین بین المللی است. نخست باید این روشن شود که چرا این اقدامات در پرده به اصطلاح اغماز برخی دولت ها قرار داره. در این رابطه ما آمدانه از اتحادیه اروپا خواسته ایم که نسبت به این مسئله موضع مشخصی اتخاذ کنه، موضع قاطعانه تری اتخاذ کنه.
همطور که اشاره کردین از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستین که در برابر این اقدام‌های جمهوری اسلامی در نقض قوانین بین‌المللی موضع قاطعانه‌ای اتخاذ کنه. دقیقاً چه موضعی رو انتظار دارین که خانم اشتون اتخاذ کنه؟
خانم اشتون از یک سو عالی ترین مقام اروپایی برای سیاست خارجی است، از سوی دیگر با جمهوری اسلامی نیز برای مسئله دیگر در گفتگوی رو در رو قرار دارد.
مسئله هسته‌ای.
مسئله هسته‌ای و این مجموعه ها که در صلاحیت سازمان ما نیست. آنچه که برای ما مسئله است این مسئله تهدیدها و نقض قوانین بین المللی است. همان گونه که من اشاره کردم بخش عمده ای از این روزنامه نگاران شهروندان اروپایی محسوب می شوند. خانم اشتون به این عنوان باید در این رابطه موضع اتخاذ کند. این آغازی است برای مشخص شدن اقدامات جمهوری اسلامی. در این رابطه است که ما در اطلاعیه به طور مشخص از اغماز نام بردیم. این اغماز میتونه عمومی باشه، ما این حقوق رو برای خود، برای همکاران خود، برای رسانه ها اگر بخواهند قائلیم که بتوانند به شکل قضایی از جمهوری اسلامی ایران شکایت کنند.
ابراز نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد وضعیت چند روزنامه‌نگار زندانی و همینطور آزار و تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران خارج از کشور. این موضوع گفتگوی حسین قویمی از رادیو فردا بود با رضا معینی، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز در پاریس.
ادبیات یک رئیس جمهور.
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم باشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
عزم میخوام چی هستی؟
این برنامه به زودی از رادیو فردا پخش میشه. اما برخلاف تلاش برای نجات سه کوهنورد ایرانی گم شده در بلندی های بخش پاکستانی کوه هیمالیا، بد شدن هوا در منطقه امکان پرواز با هلیکوپتر و نجات کوهنوردان رو با مشکل جدی روبرو کرده. مقام های ایرانی و پاکستانی هم اعلام کردند که به محض فراهم بودن شرایط جوی برای پرواز عملیات نجات رو از سر خواهند گرفت. از هانا کاویانی بشنویم.
نام توماس لامل این روزها در میان اخبار پیرامون سه کوهنورد ایرانی ناپدید شده در برودپیک زیاد شنیده می شود. کوهنورد مشهور آلمانی که رهبری گروهی را بر عهده دارد که به دنبال سه جوان ایرانی در مرز بین پاکستان و چین هستند. گروه کوهنوردی آرش که این سه ایرانی آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی از اعضای آن هستند، در تازه ترین خبر نامه ای از توماس لامل را بر روی وبسایت خود قرار داده که او به همایون بختیاری دبیر باشگاه آرش نوشته است. لامل می نویسد که امیدی به زنده پیدا کردن سه کوهنورد ایرانی ندارد. این کوهنورد آلمانی با بیان اینکه روز گذشته پروازی به منطقه به همراه رایزن فرهنگی سفارت ایران در پاکستان و رامین شجاعی سرپرست برنامه کوهنوردان ایران داشته افزوده است که اطمینان دارد به علت ارتفاع بالا و از دست دادن آب بدن هیچ کدام از این سه نفر دیگر زنده نیستند. او همچنین به دشواری‌ها در مسیر جستجو اشاره کرده و می‌گوید برای پیدا کردن این افراد در ارتفاع 7500 متری نمی‌توان از هلیکوپتر استفاده کرد و هر چیزی که بالاتر از ارتفاع 5800 متری باشد باید به وسیله انسان حمل شود. این نکاتی که توماس لامل به آن اشاره کرده را باید به نکته دیگری افزود. کوهنوردان ایرانی در مسیر نرمال حرکت نمی‌کردند. آنها برای صعود به قله 8047 متری برود پیک مسیری را برگزیدند که این روزها از آن به عنوان مسیر ایران یاد می شود. مسیری بسیار دشوار که آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی پیمودند و از طریق آن به قله برود پیک رسیدند. این سه کوهنورد در مسیر بازگشت بود که با مشکل مواجه شده و ناپدید شدند. شدت گرفتن شرایط نامساعد جوی هم بر سختی عملیات جستجو برای یافتن این کوهنوردان افزوده است. کوهنوردانی که اگرچه امروز صدایی از آنها شنیده نمی شود اما دوستان و همراهانشان در ایران و سایر نقاط جهان یاد آنها را گرامی می دارند. شبکه های اجتماعی از چند روز پیش و در میان سکوت شبکه های خبری مملو از عکس ها و خبرها پیرامون این کوه نوردان شد. مطالب فراوانی که در وبلاگ های فارسی زبان و غیر فارسی زبان نوشته شده حکایت از آن دارد که دوستان و همراهان سه کوه نورد ایرانی همچنان امید دارند تا خبر زنده بودن آنها منتشر شود. گروه کوهنوردی آرش میگوید به زودی درباره تازه‌ترین جمع‌بندی‌ها بیانیه‌ای را پس از جلسات کارشناسی روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد. در میان انبوه مطالبی که درباره کوهنوردان ایرانی بر روی وبسایت‌ها قابل مشاهده است، یک مطلب از روز سه‌شنبه بیشتر جلب توجه کرده. مطلب کوهنورد آمریکایی سکات پاوری که در آن به شرح همراهی با گروه کوهنوردی آرش پرداخته است. او در مطلب خود این سه ایرانی را انسان‌های کمیاب خوانده که در روز دهم ژوئن در اسلام‌آباد با آنها آشنا شده بود. ایرانی‌هایی که این کوهنورد آمریکایی آنها را بخشنده خوانده است. این گفته‌های کوهنورد آمریکایی در کنار مطالب بسیار دیگر زیر سایه یک نوشته بلند از خود آیدین بزرگی قرار گرفته است. آخرین نوشته او پیش از سفرش که در آن با انتقاد از موانعی که در مقابل راهشان برای صعود به قله برود پیک در ایران با آن روبرو شده نوشته بود: اینجاییم برای پایان، پایان یک آغاز، پایانی که آغازی بلند پروازانه تر را نوید دهد.
امیدی به زنده پیدا کردن سه کوهنورد گم شده ایرانی در کوههای هیمالیا نیست. این موضوع گزارش هانا کاویانی بود. با آرش حسنی همراه بشیم در پایان در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 90 زمانی که با چند نفر از دوستانش برای گردش به مناطق ییلاقی اطراف یزد رفته بود بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت شمیم اتحادی همراه با او به منزل مسکونیش مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل این شهروند بهایی بخشی از وسایل و لوازم شخصی او همچون کامپیوتر و فیلم‌های خانوادگی را ضبط کرده و با خود بردند. البته این نخستین بار نبود که شمیم اتحادی و خانواده‌اش با تفتیش و بازداشت روبرو می‌شدند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی منزل مسکونی این شهروند بهایی را در سال‌های اخیر چند باری تفتیش کرده بودند. او به اتهام تبلیغ علیه نظام در فروردین ماه سال 91 به 91 روز حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس تعلیقی تغییر یافت. شمیم اتحادی در اسفند ماه سال 91 نیز برای بار دوم بازداشت شد. دلیل بازداشت آقای اتحادی در رابطه با تخریب گورستان شهروندان بهایی در یزد اعلام شده است. این شهروند بهایی متهم بود که از تخریب این گورستان فیلم برداری کرده و ویدیوی این واقعه را برای یکی از شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران ارسال و در اینترنت منتشر کرده است. دادگاهی که در خرداد ماه سال 92 برای این شهروند بهایی برگزار شد، آقای اتحادی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. شمیم اتحادی پس از بازداشت در اسفند ماه سال 91 و با صدور حکم 5 سال زندان در خرداد 92 در حال گذراندن محکومیت خود است.
پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه به نشانی ملاقات@radiofarda.com بفرستید. دارش حسنی ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنون این که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب روز بر شما خوش.